ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 12 آذر سال 1400 برابر با 3 دسامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم از آخرین و تازه ترین تحولات ایران و جهان برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکداش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. در ساعات پایانی دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال امروز به نقل از یک دیپلمات اروپایی پیشنویس‌های پیشنهادی جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول و زیاده روی ذکر کرده است. او در رشته توییتی به نقل از این دیپلمات اروپایی نوشت که ایران در پیشنویس‌های خود درخواست‌های مربوط به رفع تحریم‌ها را افزایش داده و تمام تفاهم‌های پیشین درباره گام‌هایش برای بازگشت به برجام را حذف کرده است. علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین روز گذشته گفت که تهران متن پیشنهادیش را در قالب 2 لغو تحریم ها و مسائل هسته‌ای به طرفهای دیگر مذاکره تحویل داده است. او همچنین گفت که ایران یک متن 3 هم دارد که هنوز به کشورهای حاضر در مذاکره ارائه نداده است. خبرنگار وال استریت جورنال همچنین نوشته است که دیپلمات‌های اروپایی به مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی گفتند پیشنهادهای آنها بسیار سخت گیرانه است و باید مواضع انعطاف پذیری داشته باشند. روسیه واردات برخی محصولات کشاورزی ایران را ممنوع کرده است. رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفته دولت روسیه واردات برخی محصولات کشاورزی مانند فلفل از ایران را ممنوع کرده است. او به خبرگزاری فارس گفته علت این ممنوعیت نقض مکرر استانداردهای بهداشتی بوده و فلفل صادراتی ایران به دلیل نداشتن گواهینامه باقی مانده سموم کشاورزی پس فرستاده شده است. ارزش این محموله ها اعلام نشده ولی ایران بر اساس آمارهای گمرک سال گذشته 22 میلیون دلار فلفل به روسیه صادر کرده بود. وبسایت مشرق نیوز نوشته گلخانه‌داران ایرانی به سفارش بازرگانان روس فلفل تولید کرده بودند و با اقدام اخیر روسیه صدها گلخانه‌دار در ایران بیچاره شدند. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران افزوده که اگر قرار است روسیه اینقدر درباره محصولات وارداتی از ایران موشکافی کند، ایران هم باید اقدام متقابل درباره گندم و جو وارداتی از روسیه انجام دهد. استاندار یزد امروز گفت که آن استان تنها توان تأمین آب را برای مدتی کمتر از 24 ساعت دارد. مهران فاطمی استاندار یزد در یک نشست خبری وضعیت آب آشامیدنی در استان را بحرانی توصیف کرده است. او گفت از 65 میلیون متر مکعب آب آشامیدنی انتقالی به یزد، 2 میلیون متر مکعب به دلیل فرسودگی و تعمیرات لوله‌های انتقال و 12 میلیون متر مکعب به دلیل تلفیق با آب شور از بین رفته است. به گفته استاندار یزد این استان به تخصیص 98 میلیون متر مکعب آب نیاز دارد. استاندار اصفهان نیز هفته پیش گفت که آب پشت سد زاینده رود تنها کفاف 100 روز مصرف مردم را می‌دهد. برادران افکاری 15 ماه است که در سلول انفرادی در حبسند. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا روز پنجشنبه گزارش داد که وحید افکاری و حبیب افکاری از شهریور 1399 تا کنون به مدت 15 ماه است که در زندان انفرادی به سر میبرند. بر اساس این گزارش برادران افکاری در بند موسوم به عبرت زندان عادل‌آباد شیراز هستند، بندی که از آن به عنوان دربسته یاد می شود و در آنجا از حق تماس تلفنی و رسیدگی پزشکی مناسب محرومند. وحید و حبیب افکاری به تردید در شهریور و آذر 1397 در ارتباط با اعتراضات مرداد ماه 97 ایران در شیراز بازداشت شدند. برادر آنها نوید افکاری کشتیگیر ملی پوش به اتهام قتل عمد در جریان آن اعتراضات اعدام شد، اتهامی که او همواره آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر به اعتراف دروغ شده است.
سپاسگزارم. مکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. هفتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین امروز جمعه به پایان میرسد.
جمهوری اسلامی به خاطر پیشرفت‌های هسته‌ای خودش به نوع اعتماد به نفس گاهن کاذب رسیده و احساس میکنه که دیگر ضرورت نداره که خیلی سریع بخواد در این زمان رو به ضرر خودش ببینه.
نیروهای امنیتی در اصفهان مانع برگزاری نماز جمعه در بستر زاینده رود شدند. و یک نشریه یهودی میگوید سازمان جاسوسی اسرائیل به کمک چند دانشمند هسته ایران اقدام به خرابکاری در سایت های اتمی ایران کرده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همزمان با مذاکرات هسته‌ای در وین برای احیای برجام، ایران و آمریکا نسبت به دستیابی به توافق در این زمینه ابراز بدبینی کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته اقدامات و لفاظی‌های اخیر ایران جایی برای خوشبینی باقی نگذاشته. همزمان حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی او نیز عزم طرف‌های غربی برای توافق را زیر سوال برده. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، و نظرش رو درباره موضع‌گیری ایران و آمریکا پرسیدم.
عمده‌ترین دلیلش برمیگرده به اینی که واشنگتن سه اهرم فشار خودش رو که قبل از روی کار آمدن آقای بایدن تولید کرده بود و ساخته بود برای اینکه جمهوری اسلامی رو به جدیت بیشتری سوق بده، از قدرتش کاسته شده. حالا من اگر فرصت باشه توضیح میدم که این سه تا چی هست. یکی هم به خاطر اینه که تهران، جمهوری اسلامی به خاطر پیشرفت‌های هسته‌ای خودش نوعی اعتماد به نفس گاهن کاذب رسیده و احساس میکنه که زمان دیگر ضرورت نداره که خیلی سریع بخواد در این زمان رو به ضرر خودش ببینه و بخواد سریعتر به یک توافقی برسه. این دو با هم باعث شده که در عمل معادلات جمهوری اسلامی برای ورود به مذاکرات این دوره دو هدف بیشتر نداشته باشه. یکیش نشان دادن حسن نیت به چین و بعد هم روسیه، به خصوص چین، برای ادامه فروش نفت حداقلی خودش، و دیگری استفاده از این مذاکرات برای همینی که بتونن امتیاز بیشتری از واشنگتن بگیرن و همینی که بتونن تا حدودی جلوی حمله نظامی به اصطلاح اسرائیل رو یه مقداری مهار کنن و جلوش رو بتونن بگیرن. با این هدف حرکت شده و نه لزوماً رسیدن به یک توافق در سریع‌ترین فرصت ممکن.
خب به نظر شما طرف‌های غربی آیا این اهداف جمهوری اسلامی رو نمیبینند یا براش پیشبینی نکردند؟
ببینید، از موضع قدرت و موازنه قدرت اگر شما نگاه بکنید به این معادله، اروپا که کلن در عمل خیلی تاثیرگذار نیست چون اهرم فشاری نداره، اهرم قدرتی نداره به جز همراهی کردن با امریکا. امریکا هم یعنی آقای بایدن از فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ اعمال کرد، یعنی 122 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران رو در عرض دو سال رسوند به 4 میلیارد دلار در دسامبر سال پیش، چراغ سبز نشون داد دولت آقای بایدن به چین برای اینی که تهران بتونه نزدیک به 1.5 میلیون، تا الان نزدیک 600-700 هزار بشکه در روز نفت رو با قیمت‌های مختلف بتونه نفت بفروشه و حداقل‌های خودش رو برای بقای حکومت به دست بیاره، برای اینکه جمهوری اسلامی وارد مذاکرات دورای نخست بشه و الان هم به همین شکل. قطعا خب مشکل این هست که قطعا اروپایی‌ها این رو متوجه میشن، امریکا این رو متوجه میشه، ولی آقای بایدن با سیاستی که در پیش گرفته به معنی سازش و به معنی گفتگو بدون قدرت، قطعا خب گزینه‌های دیگری نداره. یعنی خیلی مضحک میشه، خیلی خنده‌دار میشه و در عمل میشه بگیم یک نوع لطیفه یا تلخی هم هست که آقای بایدن فردا بخواد بیاد صحبت بکنه و بگه که بله تا الان فشار حداکثری دولت آقای ترامپ اشتباه بود، ولی از این به بعد چون جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد ما دوباره فشار حداکثری رو اعمال میکنیم و از مکانیزم ماشه استفاده میکنیم. میدونید از نظر سیاسی زیاد دست بازی رو واشنگتن با این سیاست کنونیش نداره، مگر اینکه به این نتیجه برسن که باید کلن از سه اهرم فشاری که عرض کردم خدمتتون استفاده بکنن برای اینه که بخوان به جمهوری اسلامی پیام دیگری رو مخابره بکنن تا اون چیزی که تا الان مخابره شده.
مثلا اینه که خب منتقدان شیوه قبلی که شیوه دولت آقای ترامپ بود میگفتن که خب بعد از دو سالی که در طی اون دو سالی که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای درآمد تا زمانی که آقای بایدن رئیس جمهور شد، اون دو سال کمکی نکرده. درسته که اهرم فشار بیشتر شد، ولی منتقدان میگن که این حتی باعث تسریع پیشرفت های هسته‌ای ایران شده.
این مغلطه ای هست که متاسفانه به خاطر اینی که رسانه ها پذیرش این مغلطه هستن، به خاطر ضدیتی که با شخص ترامپ داشتن خیلی از رسانه های سراسری، نه همشون، قطعا این رو خیلی راحت قبول کردن و پردازش کردن و بلندگوی این روایت مغلطه آمیز شدن. چرا؟ برای اینه که اون دو سالی که آقای ترامپ استفاده کرد برای فشار حد اکثری، در عمل به وجود آوردن تسلیحاتی بود، به وجود آوردن ابزاری بود که با این ابزار بتونن در سه حوزه‌ای که عرض کردم برای فشار آوردن روی جمهوری اسلامی، یعنی جدیت برای گزینه نظامی، برای فروپاشی نظامی، جدیت برای حمایت از اعتراضات گسترده مردم ایران برای فروپاشی سیاسی، و در نهایت هم جدیت در اعمال و اجرای تحریم‌هایی که اقتصاد ایران رو عرض کردم موضعش چی بود، واقعاً با فشار مواجه کرد. در این سه حوزه دو سال بسیار بسیار موفق عمل کرد. نفت ایران به 90% کاهش صادرات مواجه شد و غیره. این دو سال کافی نبود، ادامه این روند باید اتفاق میافتاد که آقای بایدن انجام نداد. ببینید آقای اوباما برای رسیدن به توافق برجام و فشارهایی که بعد از 6-7 قطعنامه سازمان ملل انجام شد، نزدیک به 10 سال در عمل پشت این فشار خوابیده بود. دو دوره، یعنی اواخر دوره دوم خودش تازه تونستن به این نتایج برسن. در عرض دو سال نمیشه توقع داشت که کنفیکون اتفاق بیفته، بلکه فشارهای آقای ترامپ در نوع خودش موفق بود. ادامه این باید انجام میشد که این کارو نکرد آقای بایدن، و نتیجهش این شده که الان تهران با نوع اعتماد به نفس گاهن کاذب وارد مذاکراتی میشه که بیشتر هدفش حسن نیت به چین و مهار حمله نظامی اسرائیل هست.
نقطه نظرات دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن هلند رو میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
هفته‌نامه یهودی جویش کرونیکل در گزارشی مدعی شده که موساد، سازمان جاسوسی و اسرائیل به کمک چندین دانشمند هسته‌ای ایران توانسته در کمتر از 2 سال 3 طرح خرابکاری در سایت‌های اتمی ایران را اجرا کند. به گزارش این نشریه، این رشته عملیات شامل 2 انفجار در سایت نتنز با همکاری دانشمندان ایرانی داخل کشور انجام شده است. برای تحلیل بیشتر این گزارش همراه هستیم با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل. آقای جاودانفر، من می‌خواستم ازتون بپرسم که اولا گزارش جویش کرونیکل رو تا چه حد معتبر می‌بینید شما؟
به نظر میاد که والا جواب درستی نمیتونم بگم، به نظر من معتبره، ولی معمولا سازمان‌های جاسوسی که میان چنین اسراری رو فاش میکنن، سعی میکنن که با چنین اسراری، با فاش کردن چنین اسراری اخطار بفرستن، و به نظر من تا حدی به نظر من اعتبار داره. بله،
اتفاقا شما تقریبا تا حدی داشتید سوال بعدی من رو هم جواب میدادین، چون میخواستم بپرسم که هدف از درز این اطلاعات چه هست؟ اگر که فرض بگیریم که گزارش معتبر هست با توجه به سابقه به هر حال جویش کرونیکل، چرا همچین اطلاعاتی رو باید درز بدن و چرا الان؟ آیا ارتباطی پیدا میکنه با مذاکرات هسته‌ای وین؟ به نظر شما نوعی ممکنه فشار از بیرون تلقی بشه؟
به نظر من دلیلش، بزرگترین دلیلش اقدام الزامات اخیر حکومت ولایت فقیه هستش در ایران که غنی‌سازی رو بردن به 60%. گزارش هایی منتشر شده در مورد فعالیت ها در فردو و دولت اسرائیل به نظر میاد که با این با افشا کردن چه نصراری داره سعی میکنه که به جمهوری اسلامی ایران اخطار بده که اگر شما میخواید ادامه بدید اینجوری و یه وقت میخواید بمب بسازید، ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید و ما عمل خواهیم کرد. و به نظر من این بزرگترین حرفش هستش. در حال حاضر فشار گذاشتن به جمهوری اسلامی در مذاکرات به نظر من این هدفش فعلا این هر یکی از اهداف هست ولی مهمترین هدف نیستش.
آقای میر، فکر میکنید که ممکنه که هدف این گزارش بخشی هم مقامات آمریکایی باشن، یعنی فقط فشار متوجه جمهوری اسلامی نباشه بلکه آمریکا رو هم هدف بگیره؟ چون به هر حال اسرائیل وارد هر عملیاتی که بشه علیه ایران، آمریکا هم به نوعی درگیرش هست.
بله، ببین برای اسرائیل، ببین بزرگترین مشکلی که اسرائیل داره، بزرگترین چالشی که اسرائیل داره این هست که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و با وجود اینکه اسرائیل به ایران اسلحه فروخت در زمان جنگ تحمیلی و یه خیلی کار مختلفی کردن، زلزله بم اسرائیل میخواست کمک بکنه به ایران، جمهوری اسلامی ایران گفت نه. و به خاطر این مسائل و دشمنی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل داره، اسرائیل نمیتونه مذاکره بکنه با ایران. ببینید پاکستان حتی بمب اتم داره، اسرائیل چیزی نمیگه، ولی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران انقدر دشمنی میکنه با اسرائیل و اینکه اسرائیل به رسمیت نمیشناسه، ببین مثلا ما روابط بدی داریم با ترکیه ولی ترکیه در اسرائیل سفارت داره، ولی به خاطر اینکه اسرائیل نمیتونه مذاکره بکنه جمهوری اسلامی، یه راه دیگه نمونده برای اسرائیل که بخواد عمل بکنه. و به نظر میاد که دیپلماسی از طریق عملیات های موساد هستش، چون وقتی کسی دیگه میگه شما قصد نابود بشید و میخواد به عملیات های میخواد از میشه گفت راه حل نظامی داره برای مقابله با شما، پس تنها راه حلی که شما میتونید در قبارش داشته باشید راه حل نظامی هستش و این عملیات هایی که فاشده در مورد موساد یکی از اون راه ها هستن که این یکی نوع میشه گفت مذاکره هستش از چیزی به سبک دیگه با جمهوری اسلامی.
آقای جاودانفر، آیا در اسرائیل طیف، یعنی میخوام ببینم که بالانس موافقان و مخالفان این نوع درگیری های میشه گفت پنهان بین ایران و اسرائیل چطور هست، چگونه هست؟ یعنی آیا بیشتر موافقن یا بیشتر مخالفن؟
ببینید من نظرسنجی انجام نشده که بتونم جواب دقیق به شما بدم، ولی کسانی هستن در اسرائیل که میگن که خب باشه این عملیات هایی که اسرائیل به اسرائیل نسبت داده شده انجام شده، آیا اونها جلوی برنامه اتمی ایران رو گرفتن؟ نه. آیا اونها آهنگ پیشرفت جمهوری اسلامی در ایران در میشه گفت در برنامه اتمیش رو کمتر کردن، آرامتر کردن، یواشتر شده؟ نه. پس بعد کسانی هستن در اسرائیل که سوال میکنن که چه فوایدی داره این عملیات ها، چون تا الان ما دستاورد چشمگیری ندیدیم.
و سپاسگزارم. میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل بود که درباره گزارش اخیر هفته نامه جویش کرونیکل با ما صحبت میکرد.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در واکنش به فراخوان برگزاری نماز جمعه در بستر زاینده رود که قرار بود امروز برگزار شود، حاکمیت با تهدید گسترده و برقراری نیروهای امنیتی در اصفهان مانع برگزاری مراسم شد. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش. در حالی که قرار بود امروز جمعه 12 آذر ماه در بستر خشکیده زاینده رود نماز خوانده شود، حکومت با هشدارهای گسترده و تهدیدآمیز مانع برگزاری این مراسم شد. پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اعلام کرد که تمامی مسیرهای منتهی به پل خاجو در شهر اصفهان روز جمعه بسته خواهد بود و نه موتورسیکلت و نه خودرو در این مسیرها حق تردد نخواهند داشت.
برابر مصوبه و ابلاغی که شده، ما فردا 12 آذر ماه در حاشیه زاینده رود، مسیرهای منتهی به پل خواجو ممنوعیت تردد و توقف رو داریم از ساعت 5 صبح.
اما فراخوان برگزاری نماز در بستر خشکیده زاینده رود با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود. شماری از کاربران با استفاده از هشتگ‌های اصفهان تنها نیست، اصفهان خون چشم و اصفهان در خون با حمایت از مجروحان اصفهان که با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی در هفته گذشته آسیب دیده بودند، نسبت به حوادث اصفهان ابراز همدردی کردند. اما خبرها از اصفهان امروز جمعه حاکی از جو شدید امنیتی در این شهر و بسته شدن تمامی مسیرهای منتهی به زاینده رود و پل خواجو است. روز گذشته یک نهاد قضایی به شهروندان اصفهان تذکر داد که مراقب سوء استفاده معاندین باشند و از شرکت در تجمع‌های غیرقانونی خودداری کنند. محمد علی احمدی فرماندار اصفهان روز پنجشنبه گفت که هیچ گونه درخواستی برای تجمع در روز جمعه از فرمانداری اصفهان نشده و هیچ گونه مجوزی هم برای تجمع در این استان صادر نشده است. او مدعی شد که کشاورزان هم به صورت رسمی اعلام کردند که مطالبات خود را به صورت قانونی پیگیری می کنند و تجمع غیر قانونی برگزار نکرده و از هیچ گونه تجمعی نیز حمایت نخواهند کرد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان اصفهان هم در اطلاعیه‌ای از شهروندان اصفهانی درخواست کرد با هشیاری کامل از شرکت در تجمع‌های به گفته این معاونت غیرقانونی با هر عنوان به طور جدی خودداری کند. دادستانی استان اصفهان نیز از مردم خواسته است که از آنجا که سابقه تعرض به اموال و نفوذ شهروندان توسط به گفته این دادستانی عوامل معاند وجود دارد، هر گونه اطلاعاتی که در این زمینه دارند را به مراجع اطلاعاتی و امنیتی اعلام کنند.
ارازالو باش نبودن و نیروی انتظامی بوده و دوره نچسبونین به ارازالو
ازام. تجمع اعتراض کشاورزان اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب این استان و محروم ماندن آنها از حقابهشان از روز 17 آبان آغاز شد و تا 2 هفته نیز ادامه داشت و در این مدت رسانه‌های حکومتی نیز خبر این رخداد را پوشش می‌دادند. اما پس از آن که اعتراض کشاورزان با حمایت گسترده مردم روبرو شد و هزاران نفر را به بستر زاینده رود کشاند، مقامات حکومتی به این نتیجه رسیدند که ادامه این وضع و کنترل آن ممکن است از دست آنان خارج شود. در نهایت در روز جمعه 4 آذر تجمع مردم در اطراف پل خواجو با مداخله نیروهای نظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد.
حمله کردن به مردم. ما هستیم. ما هستیم. بازش کار زدن.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای نظامی و امنیتی اقدام به شلیک مستقیم گلوله و پرتاب گاز اشکاور به معترضان کردند. اعتراض کشاورزان و مردم اصفهان در حالی از سوی حاکمیت به خشونت کشیده شد که موسی غزنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ایران، در واکنش به سرکوب خشن اعتراضات اخیر مردم اصفهان و بازداشت و زخمی شدن 10 نفر از تیراندازی مستقیم به معترضان دفاع کرد و گفت که برای مقابله با این چالش جز نیروهای امنیتی سایر افراد نیز مجوز شرعی و قانونی دارند. وبسایت هرانا پیشتر از بازداشت دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک در جریان اعتراض آذر و پس از آن خبر داده و سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده است که حدود 40 نفر در اعتراض‌های اصفهان دست کم 1 چشمشان را بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای از دست دادند.
با وجود کاهش قیمت نفت که از 1 ماه پیش شروع شده، اوپک و کشورهای همپیمان روز پنجشنبه تصمیم گرفتند تولید نفت را به صورت محتاطانه در ماه ژانویه، یعنی 1 ماه دیگر، افزایش دهند. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
با وجود کاهش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزیران نفت کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه موسوم به اوپک پلاس تصمیم گرفتند که سیاست افزایش محتاطانه تولید نفت را حفظ کنند. به این ترتیب مجموع عرضه ماهانه نفت در ماه آینده میلادی 400 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت. بهای نفت که در ماه اکتبر به 86 دلار در بشکه، یعنی بالاترین نرخ طی 3 سال گذشته رسیده بود، طی 1 ماه اخیر رو به کاهش داشته و روز پنجشنبه 11 آذر به حدود 72 دلار رسید. این کاهش به دنبال تزریق بیشتر نفت از سوی آمریکا و چند کشور دیگر به بازار و همچنین نگرانی از شیوع اومیکرون، سویه جدید ویروس کرونا رخ داد. از جمله کاخ سفید روز سه‌شنبه 2 آذر اعلام کرد ایالات متحده 50 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را با هماهنگی کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و بریتانیا آزاد کرده و وارد بازار می‌کند. همه کشورهای یاد شده بزرگترین وارد کننده های نفت هستند و طی ماه‌های گذشته اوجگیری قیمت نفت اقتصاد آنها را تحت تأثیر قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه به درخواست آمریکا برای افزایش بیشتر تولید نفت پاسخ ندادند. در مورد دیگر دلایل کاهش قیمت جهانی نفت، فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس به رادیو فردا میگوید:
عامل عمدهش این هست که وضعیت اقتصاد جهانی مشخص نیست و کشورهای عضو اوپک و همینطور کشورهای در مجموع متحد اوپک که جمعاً 23 کشور میشن به نفعشون نیست که دامن بزنن به رکود اقتصاد جهانی و به همین علت خیلی خیلی با احتیاط رفتار میکنن، ضمن اینکه میخوان از منافع خودشون هم در راستای افزایش قیمت نفت از این منافع بهره مند بشن.
دولت آمریکا که بزرگترین تولید کننده نفت جهان است در اوپک پلاس حضور ندارد و پیش از این گفته است خواستار افزایش 2 برابری تولید نفت است. اما کشورهای عضو اوپک پلاس میگویند با توجه به اینکه بحران کرونا تقاضا در بازار نفت را محدود کرده است، تصمیم کنونی استراتژی درستی است و باید ادامه یابد. اعضای اوپک از ماه اکتبر 400 هزار بشکه در روز به میزان تولید خود افزودند که بخشی از برنامه این سازمان برای افزایش تدریجی تولید و رساندن آن به دوران پیش از همه‌گیری کرونا است. میزان فعلی عرضه نفت توسط اعضای اوپک هنوز هم نزدیک به 3.5 میلیون بشکه کمتر از تولید عادی آن قبل از شروع بحران کرونا است. اما دلیل همراهی اوپک و کشورهای همپیمان آن با خواست آمریکا برای افزایش تولید نفت و کاهش قیمت آن چه بود؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس:
اوپک پلاس 2 گزینه در برابر خودش داشت، یا تولیدش رو بالا ببره همونطور که پیش از این تصمیم گرفته شده بود، یا اینکه تولیدش رو در سطح ماه دسامبر ثابت نگه داره، ولی به چند دلیل گزینه اول رو انتخاب کرد. اول اینکه اوپک پلاس در ماه سپتامبر و همینطور در ماه اکتبر 700 هزار بشکه در روز کمتر از اون چیزی که پیش بینی شده بود تولید کرده و در مجموع به این نتیجه رسیده که نفت در بازار اونقدر هم زیاد نیست و جا هست برای اینکه طبق قرار پیشین از ماه ژانویه تولید اوپک پلاس 400 هزار بشکه در روز بالا بره. این دلیل اول. دلیل دوم این که همونطور که عرض کردم اوپک پلاس و به خصوص ریاض و مسکو که رهبری اون رو به عهده داره میدونه که بالا رفتن قابل ملاحظه قیمت نفت میتونه به رکود اقتصاد جهانی دامن بزنه و این به سود تولید کننده ها نیست. دلیل سوم اینه که فشار بر اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت فقط از ناحیه آمریکا نبود. چین و ژاپن هم همصدا بودند با آمریکا و به علاوه سرریز شدن ذخایر استراتژیک این کشورها به بازارها میتونست و میتواند قیمت نفت رو پایین بیاره. و سرانجام باید تأکید کرد که در نشست روز پنجشنبه اوپک پلاس گفته شده که 23 کشور عضو این ائتلاف در نشست آتی خودشون 4 ژانویه آینده برگزار میشه بر حسب اوضاع و احوال بازار نفت و اقتصاد جهانی میتونن در تصمیم خودشون تجدید نظر کنن. در واقع اونا برای خودشون یک دامنه مانور درست کردن در آینده نزدیک.
در این میان کاهش قیمت جهانی نفت برای ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا نفت خود را از راه‌های غیرقانونی به فروش می‌رساند چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد، به ویژه که به گفته عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی کل صادرات نفت ایران در سال 99 حتی از صادرات نفت عراق در ماه گذشته نیز کمتر است. دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس:
ایران هیچ وقت طی چند سال گذشته نفتش رو به قیمت جهانی نفروخته و به دلیل تحریم کشورهای خریدار نفت ایران به خصوص چین یا هند قیمت بسیار کمتری رو بر ایران تحمیل کردن. بنابراین این تصمیم ها در سطح جهانی در ارتباط مستقیم با اون چیزی که در ایران می گذرد قرار نمی گیرد مگر به صورت بسیار بسیار حاشیه‌ای.
نشست بعدی کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه موسوم به اوپک پلاس روز 14 دی ماه برگزار خواهد شد.
با این گزارش به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگه از برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. از من نوشین سید حسینی، بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
با سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره شرایط کارگران زن در ایران به ویژه زنانی است که فرزند شیرخوار و خردسال دارند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. معلمان روز پنجشنبه در بیش از 80 شهر بزرگ و کوچک ایران تجمع‌هایی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها شدند. پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسانسازی حقوق‌ها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. آنها همچنین خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان شدند. تجمعها در دست کم 25 استان از جمله لرستان، کردستان، البرز، تهران، خوزستان، یزد، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گیلان، فارس، سمنان، قزوین، اصفهان، سیستان، بلوچستان، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری و کرمان برگزار شدند. معلمان در تجمع‌ها سخنرانی کردند، شعار دادند و سرودهای دست جمعی خواندند و از تعلل دولت ابراهیم رئیسی و نیز نمایندگان مجلس برای اجرای مطالباتشان به شدت انتقاد کردند. در زنجان:
آموزش رایگان خواسته دیگر ماست.
آموزش رایگان خواسته دیگر ماست.
اجرای همترازی بدون حق بازی.
اجرای همترازی بدون حق بازی.
مسئولان عدالت صداقت.
مسئولان عدالت صداقت.
مسئولان عدالت صداقت.
مسئولان عدالت
معلم زندانی آزاد باید کردن.
معلم زندانی آزاد باید کردن.
معیشت و منزلت حق مسلم ماست.
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 همچنین در قم: و در رشت:
من حتم میاد در باره عزیز قاسمزادی این بلبل خوش صدای خوش الهان فرهنگیان گیلان صحبت کنم. ما همه خواهان مختوم شدن پرونده ایشان و من تعقیم ایشان هستیم.
به گزارش کانال‌های تلگرامی تشکل‌های صنفی معلمان، مژگان باقری فعال صنفی معلمان در تجمع شیراز سخنرانی کرد که به بخش‌هایی از آن گوش می‌کنیم.
قانون اساسی پیمان بین ملت و حاکمیت. ملت اختیاراتی رو به حاکمیت داده طبق قانون اساسی و بر اساس اون اختیارات انتظار داره که حاکمیت معیشت، رفاه و امنیت ملت رو تأمین کنه. اگر حاکمیت رو ما بهش قدرت دادیم، اگر سلاح داره، اگر پول داره، اگر مالیات بهش میدیم، اینها علکی نیست. اینها بر اساس پیمانی هست که ما از حاکمیت گرفتیم. متاسفانه در طول سالهای گذشته اون کسی که این قانون اساسی رو نقض کرده ملت نبوده، بلکه حاکمیت بوده. در تمام دوران گذشته ملت به هیچ عنوان از قانون اساسی مصوب سال 58 سرپیچی نکرده. اگر کسی اخلال در امنیت ملی کرده، اگر کسی تشویش اذهان عمومی کرده، اگر کسی این قانون رو زیر پا گذاشته، نیروهای امنیتی و انتظامی اگر میخوان اون فرد رو دستگیر کنن، من آدرس مستقیم بهشون میدم: تهران، میدان بهارستان، مجلس شورای اسلامی. اون نماینده‌ای که میگه اجرای رتبه بندی بار مالی داره و باعث افزایش تورم میشه، اون اخلال در امنیت ملی میکنه.
کوکب بداغی، فعال صنفی معلمان، در تجمع اهواز گفت:
مجلسی که قانون نمیدونه، دولتی که عدالت نمیدونه، وظیفه من معلم اینه که به پا. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟
و در شهر دلفان نیز گفته شد:
دغدغه واقعا اصلیمون آموزش هم، آموزش رایگان اولین، بعدیش همچنان سازی حقوق بازنشستگان هم که مسیری که کل مشیمه، یعنی این که من الان اگر دوستان همکاری نیمه سود و سودش و مشیمه خیلی بازنشستگان، این فقط خواهان رتبه بندی کامل، نه با خواهش و تمنا که آقای نمایندگان مجلس روش یه گل عباس کماره نرن.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در فایلی صوتی که در کانال تلگرامی تشکل انتشار یافت گفته است:
تصاویر و ویدیوهای رسیده نشون میده که این تجمع نسبت به تجمعات قبلی با حضور گسترده تری از فرهنگیان روبرو بودیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به عنوان تشکل کشوری مجموعه کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان سراسر کشور، بر اساس درخواست‌های مکرر همکاران فرهنگی اعلام تجمع کرده بود و در قطعنامه پایانی که از طرف این تشکل صادر شده بود، درخواست‌های اجرای کامل رتبه بندی، یعنی حداقل 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه و درخواست همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین درخواست شده بود. از طرف این تشکل تأکید شده که اگر به خواسته‌های مطرح شده جواب مثبت داده نشه و مجلس شورای اسلامی و دولت بودجه لازم رو برای تأمین کامل طرح رتبه بندی و طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان رو انجام نده، قطعاً به زودی با فراخوان دیگری تجمع دیگری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
اعتصاب صدها کارگر ایران خودروی تبریز در پی وعده مسئولان برای پیگیری مطالبات صنفیشان پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران خواستار تشکیل شورای اسلامی کار، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوق هستند. آنها میگویند که دستمزد و مزایایشان کمتر از کارگران ایران خودروی تهران است. خبرگزاری فارس هم به نقل از کارگران معترض ایران خودروی تبریز نوشت که طی 2 سال گذشته میزان دستمزد دریافتیشان تغییر نکرده است. این سومین اعتصاب کارگران ایران خودروی تبریز در چند ماه گذشته است. به نوشته ایلنا، قرار است طرح طبقه بندی مشاغل به زودی اجرا شود. همچنین مقدمات برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در این کارخانه انجام شده است. ایلنا اشاره کرد که سایر مطالبات صنفی کارگران در دست بررسی است. نظر پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را درباره شوراهای اسلامی کار در ایران می‌شنویم.
بعد از انقلاب 57 و سرکوب شوراها و سندیکای کارگری، حکومت بلافاصله تلاش کرد تا کنترل اعتراضات کارگری و اوضاع در کارخانجات را به دست بگیره و اولین پیامد این تلاش این بود که از اواسط شهست تقریبا در همه مراکز تولیدی و کارخانجات شورای اسلامی کار رو به کارگران تحمیل کرد و با تشکیل شورای اسلامی عملا راه رو بر روی تشکل‌های مستقل بست و اجازه فعالیت به اونها نداد. شکل‌گیری این انحصار تشکیلاتی و تک‌صدایی به فضای سیاسی اون دوره برمیگشت که حاکمیت سعی کرد با ایجاد شوراهای اسلامی ایدئولوژی چپ اسلامی رو جایگزین نظریات مارکسیستی کنه که در فضای اغلب کارخانجات حاکم بود. با وجود اینکه این نوع تشکل کاملا حکومتیه و در برگیرنده منافع عامه و توده کارگر نیست و بنابر تجارب عینی که وجود داره هر جا شورای اسلامی شکل گرفته مطالبات اصلی و واقعی کارگران رو به انحراف و به حاشیه برده. اما با این همه می‌بینیم که در ایجاد همین شورای وابسته ضد کارگری حکومتی در مراکز کارگری هم استانداردهای دوگانه‌ای وجود داره، به این معنا که در برخی مراکز نهایت سعی و کوشش خودشون رو به کار میگیرن و از هر ترفندی استفاده میکنن تا شورای اسلامی رو بالای سر کارگر بذارن، و در جاهایی هم با هر مطالبه‌ای برای متشکل شدن حتی در چارچوب تشکل دستساز خودشون هم مخالفت میکنن و جلوی اون رو میگیرن.
آقای شجیراتی با اشاره به اینکه این دوگانگی دلایل اقتصادی و امنیتی دارد میافزاید:
الان ما در برخی مراکز نفتی و پالایشگاهی و چند جای دیگه شاهد این هستیم که کارگران خواهان ایجاد شورای اسلامی و یا تشکیل انجمن صنفی در چارچوب تبصره 4 ماده 131 قانون کار هستند، اما بهشون این اجازه داده نمیشه. کارگر اساسا برای دنبال کردن و به دست آوردن مطالباتشه که به سمت تشکل یابی و متشکل شدن میره، و دلیل این خواسته کارگران برای ایجاد شورای اسلامی به طور مستقیم به موضوع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برمیگرده. یعنی لازمه اجرایی شدن این طرح ایجاد کمیته متشکل از نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرماست، و بنابراین کارگر از سر ناچاری برای این مطالبهش که مستقیما در بهبود وضع معیشتش از طریق افزایش دستمزدش تاثیر داره مجبور تن به شورای اسلامی بده، و الا کارگر به خوبی ماهیت ضد کارگری شورای اسلامی رو میشناسه. اما از اونجایی که کارفرما نمیخواد سر سوزنی امتیاز به کارگر بده و مبلغی به دستمزد کارگر اضافه بشه جلوی اون میسته و عملا با ممانعت از متشکل شدن اونها حتی در قالب شورای اسلامی اجرای طرح طبقه بندی جلوگیری میکنه و تفریح میره. نکته دوم اینه که در همه مراکز کاری و کارگری الان ما به خوبی میدونیم که فضای امنیتی حاکمه و تصمیم گیرندگان اصلی در کارخانجات و شرکت ها و سازمان ها نهادهای امنیتی هستن که از طریق اداره حراست اونجا اعمال اراده و نظر میکنن. اینجا تشکیل و یا عدم تشکیل شورای اسلامی کار بجز دلایل اقتصادی به تصمیم و نظر نهادهای امنیتی منوط و وابسته است. مثلا در جایی مثل گروه ملی فولاد و نیشکر هفت‌تپه، از اونجایی که مبارزه کارگر رادیکالتر شد و سطح مطالبات از خواسته های صنفی فراتر رفت و باعث وحشت و احساس خطر حکومت شد، میبینیم که همه تلاششون رو به کار میبندن تا شورای اسلامی رو اونجا مسلط کنن و بتونن از این طریق سطح مطالبه گری کارگر رو پایین بکشن و چه بسا به انحراف ببرن. اما در مراکز دیگه خب دستگاه امنیتی چون این خطر رو کمتر حس میکنن و خواسته ها تقریبا در حد افزایش دستمزد و مزایای مزدی هست، با هر شکل و نوعی از متشکل شدن کارگر مخالفت و ممانعت میکنن.
کارگران چند شرکت پیمانکاری در مجتمعی مثل سونگون ورزقان در استان آذربایجان شرقی چند روز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها به ورود 4 تن از مدیران سابق مجتمع که در پی اعتصاب قبلیشان اخراج شده بودند اعتراض داشتند. در پی اعتصاب این 4 مدیر مجبور به خروج از مجتمع شدند. با این همه اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن مثل ورزقان به دلیل امضا نشدن قرارداد جدید کار بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل ادامه یافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیا عادلانه است که یک زن کارگر با داشتن یک فرزند شیرخواره ساعت 5 صبح از خانه حرکت کند و تا ساعت 6 عصر در یک کارگاه کارتون سازی به کار سخت مشغول باشد و وقتی 8 یا 9 شب خسته و کوفته به منزل بازگردد دیگر توان نفس کشیدن نداشته باشد، چه رسد به مادری و تیمارداری از فرزند؟ این بخشی از گزارش خبرگزاری ایلنا در مورد کارگران زن در ایران است. این خبرگزاری با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون کار رویه حمایتی به نفع کارگر در پیش گرفته است، نوشته که قانونگذار تلاش کرده است با رویکرد حمایتی به مسئله اشتغال زنان ورود کند. در این گزارش از جمله به تصویب سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی در سال 71 در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده که بر اساس آن شرایط و محیط کار اجتماعی زنان باید به گونه‌ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم آید. همچنین بر اساس قانون کار انجام کارهای خطرناک، سخت، زیان‌آور و حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. علاوه بر این در قانون کار تاکید شده است که برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می شود باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. اما مسئله‌ای که در گزارش خبرگزاری ایلنا مورد توجه قرار گرفته کارگران زنی هستند که دارای کودکند. ایلنا نوشته که در کارگاهی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان 2 سالگی کودک پس از هر 3 ساعت نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد که این فرصت جزو ساعت کاری آنان محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است مراکز مربوط به نگهداری کودکان مانند شیرخوارگاه و مهد کودک را ایجاد کند. اما به نوشته این خبرگزاری این تکلیفی است که در بسیاری از محیط‌های کاری در ایران به آن عمل نمی‌شود. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
70% از دهک اول که فقیرترین دهک اقتصادی هستش رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن. 70% از خانواده هایی که در دهک اول محسوب میشن زنانی سرپرست اونها هستن که زنان کارگر هستن، در شرایط نابرابر کار هستن، مجبور هستن که توی اون شرایط امرار معاش خودشون و فرزندانشون رو ایجاد کنن. شرایط سخت برای این زنان باعث میشه که بسیاری از بچه هایی که توی این خانواده های تک والد و مادران کارگر هستن بچه هاشون هم مجبور شن که کار بکنن. این شرایط سخت در بازار کار برای زنان کارگر اغلب منجر به این میشه که فرزندان اونها هم توی شرایط تبعیض قرار بگیرن، نتونن به شکلی که مثل بقیه بچه ها هست درس بخونن یا مجبور شن که کودک کار باشن و توی این شرایط فرزندان اونها هم توی یک چرخه فقر گیر میکنن که مرتب به خاطر این تبعیض، خب شرایطی که در آیندهشون هم هستش به خاطر اینکه در کودکی مهارت‌هایی رو که لازم بوده نیاموختن، در بزرگسالی هم توی همون چرخه میمونن. بسیاری اگر دختر باشن مجبور میشن که تن به ازدواج در کودکی بدن و هیچ ارگانی وجود نداره که از این زنان سرپرست خانوار که اغلب کارگر هستن حمایت کنه.
بنوشته ایلنا به رغم تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در خرداد 92 و با تاکید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 94 مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافت. اما دستگاه‌ها در برابر اجرای این قانون مقاومت کردند و در بسیاری مشاغل زنان همچنان از 6 ماه مرخصی زایمان برخوردار هستند. هرچند که همین مرخصی نیز به تأکید ایلنا در اغلب موارد منجر به از دست رفتن فرصت شغلی زنان می‌شد. در این ارتباط معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفته که در ابتدای سال 92 حدود 47 هزار زن شاغل پس از مرخصی زایمان از کار اخراج شدند. تازه این آمار مربوط به آن دسته از اخراج شدگان است که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند و آمار واقعی زنانی که پس از مرخصی زایمان اخراج شدند به مراتب بیش از این بوده است. دلیل چیست و چرا به رغم تاکید قانونی این وضعیت وجود دارد؟ خبرگزاری ایلنا نوشت استیلای قراردادهای موقت در تمام کارها، حتی کارهای با ماهیت مستمر، اخراج خودسرانه و غیرقانونی را برای کارفرمایان تسهیل کرده است. بر اساس این گزارش یک کارفرما هرگز قبول نمی کند یک زن باردار را به خاطر اجتناب از مرخصی زایمان اخراج کرده، بلکه می گوید تعدیل به دلیل عدم نیاز در زمان پایان قرارداد کار اتفاق افتاده است. فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران عقیده دارد که تضییع حقوق کارگران زن در ایران در سالیان اخیر شدت بیشتری گرفته است.
از یک طرف مشکلات رکود تورمی اقتصادی هستش که حالا بنگاه‌های اقتصادی بعضن تعطیل میشن یا مجبور به تعدیل نیرو هستن. از طرف دیگه خب کارفرما به این نگاه میکنه که بنگاه اقتصادی اغلب باید سودآور باشه. از طرف دیگه خب قوانینی که مصوب شده عمدتاً ضمانت اجرایی و حمایتی از سوی وزارت کار هم ندارن. و اینها همگی موجب شده تا زنان به خصوص زنان متأهل و دارای فرزند با مشکلات متعددی به عنوان مثال در زمان استخدام و یا حتی داشتن دستمزد پایین‌تر از مردان و بیمه نشدن یا قراردادهایی که کمتر از 3 ماه هستش و اخیراً هم که شنیده میشه که برخی از بنگاه‌های اقتصادی قراردادهای 1 ماهه با زنان می‌بندند. این باعث میشه که خب عدم امنیت و پایداری شغلی برای زنان به وجود بیاد. از طرف دیگه خب وزارت کار و تامین اجتماعی وظیفش این هستش که از اقشار آسیب پذیر به خصوص زنان حمایت کنه و اون ضمانت اجرایی لازم رو برای اجرایی کردن قوانین رو ایجاد بکنه. اما شاهد هستیم که در بسیاری از موارد چشم بر روی بسیاری از این مسائل هم می‌بنده، چرا که جنس بسیاری از این مشکلات و معضلات جنس دیون مالی هستش که مترتب میکنه بر وزارت کار. به عنوان مثال اگر زنی اخراج بشه که خب در زمان تعدیل زنان رو بیشتر اخراج میکنن، در معرض اخراج هستن، یا عدم استخدام اونها که حالا بیمه بیکاری و اینها بهشون تعلق میگیره، مجبور هستن که به زنان بیمه بیکاری حق مثلا یا طول دوره درمان یا حق مرخصی زایمان و اینها رو پرداخت بکنن. به خاطر همین مسئله هستش که دنبال نمی کنن و مشکلات زنان رو پیگیری نمی کنن، چون نمی خوان با توجه به شرایط اقتصادی هم که در مراکز دولتی برقرار هستش دیون مالی رو بر خودشون افزایش بدن.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، یک زن شاغل در یک کارخانه کارتونسازی در حاشیه یکی از کلان شهرها در ارتباط به حقوق قانونی و حمایت از زنان کارگر گفته شاید روی کاغذ حق و حقوقی داشته باشیم، اما در عمل ترجیح کارفرما این است که حقوق زنان کارگر را به عنوان یک زن یا یک مادر به رسمیت نشناسد. او افزود در بخش خصوصی حتی از یک زن داوطلب شغل میپرسند آیا ازدواج کرده و آیا قصد مادر شدن دارد. اگر جوابش مثبت باشد احتمال استخدام شدنش به صفر نزدیک میشود، زیرا کارفرما نمیخواهد کارگری را استخدام کند که چند ماه بعد قرار است به مرخصی زایمان برود و یا از مرخصی ساعتی شیردهی استفاده کند. فرانک چالاک با اشاره به اهمیت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی برای دفاع از حقوق کارگران زن می‌افزاید:
ما با فقدان تشکل‌های مستقل که بتوانند در زمینه اشتغال و معیشت زنان فعالیت بکنند و حتی بتونن نقش لولای میان جامعه مدنی زنان و قانونگذار و کارفرما رو ایفا بکنن به شدت محسوس هستش. حاکمیت هم با امنیتی کردن فضا برای هر نوع فعالیتی از طریق تشکل‌ها و یا حتی NGO‌ها باعث شده که این تشکل‌های مستقل شکل‌گیری مناسبی نداشته باشند و یا اصلا وجود خارجی نداشته باشند و این به ضرر هم خود جامعه زنان هست و هم به ضرر حاکمیت هستش. و از طرف زنان در زمان بروز معضلات معیشتی و اشتغال، به خصوص زمانی که از مزایای نسبی وزارت کار مثل حق بیمه و حقوق بیکاری هم برخوردار نیستن، جایی رو ندارند که بهش مراجعه بکنند.
مهدی گلرو نیز بر این باور است:
در نبود سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، کارگران مثل افراد تنهایی میشن که در برابر قدرت کارفرما هیچ امکان دفاع از خودشون رو ندارن و در واقع در یک جنگ نابرابر با کارفرما بر سر منافع خودشون قرار میگیرن. این مسئله نبخلع سندیکاها در ایران برای همه کارگران شرایط سختی رو ایجاد میکنه، اما برای زنان با توجه به اینکه بازار کار مردانه‌ای هست، برای زنان کارگر این شرایط به مراتب سخت‌تر از سایرین میشه، به خاطر اینکه توی شرایط فرودست و تو شرایطی که قوانین از اونها حمایت نمی‌کنه، اینها مرتب باید از خودشون در برابر کارفرما دفاع بکنن. توی فرم‌های استخدامی اینکه متأهل باشن یا بچه داشته باشن شرایط کار رو برای اونها سخت‌تر می‌کنه و توی رقابت در یک بازار کار مردانه حتی فرصت اشتغال هم پیدا نمی‌کنن. اما اغلب اونها چون مجبور هستند که شاغل بشن و کار کنن، تن می رسیدن به کارهایی که معمولا کارهای سختی محسوب میشه، اما نه از بیمه برخوردار میشن نه حتی از قرارداد کار برخوردار میشن. بدون قرارداد بسیاری از اونها توی کارگاه‌های کوچیک مجبور میشن که کار بکنن که نه بیمه دارن نه قرارداد، و دستمزدشون هم در مقایسه با کارگران مردی که تو همون شغل باشن و همون کار رو انجام بدن دستمزد ناچیزی هست.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت آنچه در سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد بر اساس قوانین بودجه به کودکان کار پرداخت می‌شود معمولاً کمتر از آن چیزی است که آنها و خانواده‌هایشان درآمد دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن موسوی چلک افسود مستمری خانواده یک نفره از سازمان حمایتی تا 350 هزار تومان در ماه و خانواده پنج نفره تا 1.5 میلیون تومان در ماه است. اما کدام خانواده در تهران میتواند با 1 میلیون تومان زندگی کند؟ وی اضافه کرد خانواده کودک کار معمولا مشکلات دیگری در حوزه های مسکن، بهداشت و درمان دارند و در این شرایط خانواده های کم درآمد مجبور می شوند کودک را به خیابان یا جای بفرستند تا کار کند. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، به این پرسش که چه دلایلی باعث افزایش شمار کودکان کار در ایران می شود پاسخ می دهد.
این کودکان عمدتاً مسئولیت تأمین مخارج و معیشت خانواده را عهده‌دار هستند. به تبع با بحران‌های اقتصادی کودکان بیشتری هم روانه بازار کار میشن. البته بیشتر میشه به این مشغله کودکان تکدیگری گفت تا کار، چون بیشتر مواقع تخصص و حرفه‌ای ندارن که به عنوان کار بشه ازش یاد کردیم. بچه‌ها عمدتاً جذب کارهای سیاه مثل زباله‌گردی میشن یا در مافیای توزیع و فروش مواد مخدر فعال میشن، چون بهترین پوشش برای حمله بی خطر مواد مخدر هستن که خب در اغلب مواقع به اعتیاد این بچه‌ها هم منجر میشه. هرچی رشد اقتصادی در یک جامعه کمتر رخ بده، به تبع بحران‌های اجتماعی به اون جامعه سرریز میشه، از جمله جدا شدن کودکان از محیط تحصیل. در زمان رشد اقتصادی احساس تعهد افراد به آموزش فرزندانشون افزایش پیدا میکنه، در نتیجه این رشد اقتصادی سبب میشه که آموزش بهتر بشه و برعکسش هم اتفاق میفته. حالا کودکان کار کودکانی هستن که در این رشد اقتصادی هیچ نقشی ندارن، هیچ جایی ندارن، به همین واسطه کودکی و نوجوانی هم به خودشون نمیبینن، از کودکی مستقیم به بزرگسالی میرسن. نصف فرد بزرگسال حقوق میگیرن در این حال از حقوق اولیه مثل اسکان خوب، تغذیه سالم، تحصیل، دسترسی به بهداشت و آب سالم و تفریح محروم هستن. یکی از مشکلات در ایران که به گسترش کودکان کار و فقر کودکان کمک کرده بحث حاشیه نشینیه که هم به دلیل تغییرات اقلیمی رخ داده و هم به خاطر بحران‌های اقتصادی که کودکان رو به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تحت تاثیر مستقیمش قرار میده. در ایران محلات حاشیه‌ای فاقد هر گونه امکانی برای سامانبخشی و نجات کودکان از بلاهای اجتماعی و آسیب‌های محیطی هستند. در ایران تا حالا کسی در این جامعه مسئولی از خودش نپرسیده که دلیل این همه خشونت در لایه‌های مختلف اجتماعی چیه؟ افزایش آمار خودکشی بین دانش آموزان چیه؟ در حالی که جوابش مشخصه، فقر و مشکلات معیشتی نقش مهمی در بازتولید خشونت در جامعه ایران داره. بی‌عدالتی و نابرابری در ایران بیداد می‌کنه. توی این شرایط هیچ ساختار حمایتی هم برای حمایت از حقوق کودکان در نظر گرفته نشده. همین مسئله کودکان رو به انواع بزه سوق میده. در سال‌های اخیر البته کارشناسان و کنشگران حقوق کودک به کرات به این مسئله اشاره کردن که نسبت مستقیم و معنیداری بین فقر و ارتکاب جرم در بین کودکان معارض قانون هست، ولی متأسفانه تاکنون هیچ برنامه مدونی در این خصوص لحاظ نشده. بر اساس گزارش‌های رسمی تو ایران در کانون‌های اصلاح و تربیت بیشتر کودکان از خانواده‌های فقیر و ساکن مناطق محروم و حاشیه‌ای هستند. کانون اصلاح و تربیت البته چند سال پیش گزارشی داد در مورد اینکه این کودکان حتی به زور و اجبار از تحصیل باز می‌مونن، چون در مدارس این کودکان به خاطر مشکلات خانوادگی دچار سوء رفتارن و از والدین این کودکان خواسته میشه که اونها رو از مدرسه ببرن بیرون در محیط کار مشغولشون بکنن. بخش دردناک این قسمت اینه که بر اساس گزارش‌های رسمی دختران بیشتر از پسران هم قربانی این معضل یا این خشونت هستن. در ایران در حالت کلی میشه گفت به غیر از بحران اقتصادی که در 10 سال گذشته شدت گرفته، شیوع کرونا هم به افزایش فقر و مشکلات معیشتی و در پی اون افزایش تعداد کودکان کار و فقیر کمک کرده.
خانم قدرخان با اشاره به نقش مهم دولت‌ها برای انجام اقداماتی جهت کودکان کار عقیده دارد.
دولت‌ها هستن که باید برنامه‌ریزی‌های مدون داشته باشن و حتی وقتی که نهادهای غیر دولتی یعنی NGO‌ها که از جمله مهمترین و مشهورترینشون جمعیت امام علی بود که با فشار و سرکوب نهادهای حکومتی تعطیل شد، وقتی که اینا خواستن در رفع بحران‌ها نقش ایفا بکنن، نهادهای حکومتی نتونستن قبولشون بکنن، نتونستن تعاملشون بکنن و همین کمکی رو که میتونستن از مردم از طریق NGO ها بگیرن هم پس دادن. بنابراین دولت از یه طرفی نمیخواد که خیریه‌های غیر دولتی نقشی داشته باشن، خیریه‌های غیر حکومتی نقشی داشته باشن، از طرف دیگه خودش هم به قدری ضعیف و به قدری فاقد عمل و برنامه است که هیچ برنامه و سیاست مشخصی برای جمعیت بزرگ کودکان کار نداره.
سخنان یکی از شنوندگان رو میشنویم.
سوالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا میدانن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدانن تحریم یعنی چه؟ آیا میدانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی میخوان برمیدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم. دیگه با ما به بنبست رسیدم. نمیدونم چیکار کنم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.